بعد وزارت خارج در حقیقت وزارت خارجه اصلی در بیت رهبری و سپاه قرار داره. البته مافیاهای مختلف هر یکی در رابط خارجی و ماموران ارتباط خودشون رو دارن. مثلا میبینیم که آقای لاریجانی که از سپاه و یا ولایتی از سوی خامنه‌ای مثلا میره به روسیه یا کشورهای اروپایی میرن و پیشنهاداتی میدن. اما مثلا احمدی نژاد همزمان توی دهن اونا میزنه و در صحبتی کار همه اونا رو خراب میکنه. بحران اتمی را گروه بندی های به موضوع در ایران هستن در این حزب وجود آوردن و در حقیقت دارن تشریح میکنن. زمانی هم رسید که خطر حمله نظامی به ایران جدی شد. در این در داخل این سازمان ها بحران سازی ها سبب بروز جنبش های اعتراضی گسترده شدن. آقای رحیم صفوی جای خود رو به جعفری داد و او دفاع از کشور و وظیفه ارتش و دفاع از انقلاب و در داخل کار سپاه دونست. در واقع مدت زمانی به خصوص از اول امسال، از اول سال گذشته منظورم، سران حزب سیاسی مسلح متوجه شدن که وضعیت در داخل کشور بر وفق مراد اونها نیست و باید برای کنترل مخالفان خودشون در داخل همه نیروهای خودشون رو آماده کنن. سنجش های افکار مختلفی که انجام گرفته معلوم میکنه که اگر رقابت میان اصولگرایان یا نامزدهای حزب سیاسی مسلح و نامزدهای دیگر وجود داشته باشند، اصولگرایان شکست سختی رو خواهند خورد. به خاطر این شد که سردار افشار به وزارت کشور منتقل شد و مأمور انجام انتخابات فرمایشی انتخابات گذشته شد. با این حال در سیاست داخلی و خارجی با وضعیت روبروی که نمیدونه چی بکنه، انزوا در منطقه و جهان و ناتوانی در حل مسائل داخلی به اصطلاح جز مسائلی است که اینها هر روز باش گریبانگیر هستن. مسائل خارجی هم به همینطور. در حقیقت این رو در درون کشور در درون رژیم نیست به انزوا در آورده. یعنی اینها هر کاری که تا به حال کردن و شیوه اصلیشون زور و تخریب و تصور میکردن با بودجه های کلانی که در اختیار دارن میتونن هر کاری دلشون میخواد بکنن، هر کاری رو که اینها پیشه کردن بر اساس سیاست های غلطی که پیش بردن و سیاست های تخریبی در حقیقت نتیجه عکسش رو رسیدن و هم امروز الان یک وضعیت ایران داره که از کارگر تا هر کسی که شما باشید برخورد میکنه تا کارمند تا دانشجو همه مخالف وضعیت درونی هستن که اینها مسببین اصلیش هستن. جزو کارشکنه هایی که در حکومت خاتمی کردند یک تعداد، چون شاید جا داره که صحبت کنیم، دخالت در تروهای داخلی، دخالت در برهم زدن اجتماعات، دخالت در سرکوب زنان، معلمان، کارگران و دانشجویان، دخالت در سرکوب دختران و پسران به دلیل پوشش اونها. البته اینها همه داره با موقعی شروع شده به بسیار الان وضعیت بدتری داره ادامه پیدا میکنه. دخالت در امور اقتصادی و اجبار بستن شرکت ها، دخالت در حمله به مجالس سخنرانی و نمایندگان، حمله به وزرای حکومت، حمله به دفاتر نشریات کتاب فروشی ها که در دوره آقای خاتمی خیلی اوج گرفت، مخصوصا به روزنامه ها، جلوگیری از افتتاح فروشگاه خمینی، دستگیری و شکنجه شخصیت های سیاسی، بحران سازی هایی که مرتب راجبی صحبت می شد، نامه تهدیدآمیز که اون موقع عنوان کردن به خاتمی داده شده و از جمله چیزهایی که بسیار سخت برای جامعه ایرانی مخصوصا برای نسل جوان ایرقار خونی 18 تیر و گرفتن اجازه سرکوب بود از شخص خامنه ای برای این کار. و به مناسبت هست که الان که در این ایام هستیم تجلیل کنیم از اون فرزندانی که در اون موقع مقاومت کردن و دفتری رو باز کردن از مقاومت در اون دوره که امروز میبینیم که جوانان ایرانی در سالروز این روز به صلاح همه یک صدا در اونهایی که دست مخالفت میزنن یک صدا به صلاح هم صدا میشن با اون دوستان خودشون در اون دوره و میبینیم که رژیم چقدر میترسه از هر سال که این تکرار میشه نکنه یک حرکت عمومی در ایران به وجود بیاد. در حکومت در دوران آقای احمدی نژاد هم بر سر کار اومدن خود احمدی نژاد دخالت گردانندگان سپاه و ایجاد کنندگان مافیای نظام مالی به صورت علنی گسترش پیدا کرده، تا جایی که علنا اعلام کردن که سپاه و بسیج میتونن در کارهای سیاسی هم دخالت کنن. بعد به دخالت در انتخابات پرداختن، به خصوص از دوره خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مجلس هم دخالت سپاه بسیج بوده و در همه ایام شده. در این دوره هست که اونها با استفاده از کلیه رانت‌های موجود، کلیه به اصطلاح مسئولیت‌های مهم سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی رو برای خودشون در اختیار گرفتن که به اونها اشاره خواهم کرد. حالا نقش آقای خمینی است در ورود نیروهای نظامی در سیاست. اولین بار بود که آقای خمینی در 6 خرداد 1360 گفت اگر ملت موافقت کند من مخالفت، یا میگفت که اگر 35 میلیون بگویند آری من میگویم نه. در همان سخنان اون تهدید کرد که در دوران شاه نیروی مسلح نداشتیم، حالا دارید. این صحبتی است که اونشون به اصطلاح نیروهای مسلح رو، البته در همه استعدادها هست، چه در دوران استالین او هم به استبداد و گروه سرکوب خودش مینازید، همچنین در دوران هتلر که اون هم به نیروی سرکوب خودش مینازید. اونشون با اون که دخالت سپاه و دیگر نیروهای مسلح رو در سیاست ممنوع کرده بود، ولی در کودتای خرداد 1360 بر علی آقای بنی فتح سپاه رو به کار برد که در جلسه گذشته راجع به اون صحبت کردم. بعد از اون یکی از هدف‌های طولانی تعریف کردن جنگ، بزرگ کردن سپاه و تبدیل اون به ارتش یا به ارتش اول سراغ جزء هدف‌های اصلی بود. با این همه تا خمینی زنده بود مراقب بود که سپاه به طور علنی در سیاست دخالت نکنه، چون میدونه اگه علنی بشه به صلاح خیلی وضعیت میتونه بد بشه، یا اینکه وحشت باشه اگه علنی بشه. ولی از زمان بر سر کار اومدن خامنه‌ای به عنوان رهبر، به دلیل محروم بودن از موقعیت خمینی که داشت، مجبور به استفاده از سپاه در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی ورزشی شد. با گذشت زمان الان می‌بینیم که سپاه پاسداران و بسیج‌ها تحت نظر این نیرو به کمک نیروهای اطلاعاتی و حراستی و امنیتی به عنوان پایه‌های نگاه‌دارندی و ولایت استبداد مورد استفاده یا در حقیقت سوء استفاده قرار می‌گیرند. هرچه زمان از دوران مرجع انقلاب دورتر میشه و مردم متوجه خیانت رژیم ولایت مطلقه فقیه میشن و در حقیقت از اونها بیشتر فاصله می‌گیرن، هم گرفتن و هم می‌گیرن، ولی میبینیم که ولی فقیه مطلقه برای اینکه بتونه بر بحران مشروعیت خودش فائق بیاد، نیاز خودش رو به نیروهای سرکوبگر و نظامی روزانه میبینیم بیشتر حس می‌کنه. و این نیروها رو ما در زمینه‌های مختلف میبینیم. الان هم که این طرح‌های امنیت اجتماعی که گذاشتن به اینها خیلی گسترش دادن، حتی مردم عنوان میکنن که این برنامه های زوج و فردی که میذارن در خیابون و نیروهای پلیس زیادی رو که به خاطر کنترل ماشین ها میارن، بیشتر به خاطر کنترل ماشین ها نیست، بلکه به خاطر کنترل مردم یا نیروهای گشت امنیتی که میارن، دیگه برای همه عیان شده که این نه، این دلیل اصلی حجاب یا اینکه گرفتن به قول خودشون گدا یا گرفتن اشرار یا گرفتن فلان نیست، بلکه اینها وحشت دارن از اینکه هر لحظه امکان داره که مردم در گوشه و کنار شهر دست اعتراض بزنن و اینها میخوان که مرتب آماده باشن. این روحیه است که به صلاح مردم در مقابل این وضعیتی که اینها به وجود آوردن در حال حاضر دارن. به بر سر کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد ولی فقیه یا تشکیلات ولی فقیه که فکر میکرد با یک دست کردن مجلس و دولت و قوه قضاییه یه مشکلی برای ادامه حکومت خودش نداره، به دلیل عملکرد نابخردانه سران رژیم روز به روز شاهد ریزش نیروهای هوادار خودش شده، تا جایی که این ریزش طیف اصلی حامی رژیم رو نیز در بر گرفته. در حال حاضر حتی هاشمی رفسنجانی، فلاحیان، کروبی، خاتمی، حسن خمینی، توسلی، موسوی تبریزی و افرادی از این قبیل رو نیز جز مخالفین خودش میدونه، برای اینکه بتونه این افراد و هواداران این افراد رو از گردن خارج کنه مجبور به استفاده تمام عیار هست در واقع از نیروهای نظامی سرکوبگر خودش که در این روزها از اونها استفاده. خب یک نظری داشت آقای خمینی در مورد ورود نظامیان به سیاست و در وصیت‌نامه که حالا ایشون نوشته یا اینکه وصیت‌نامه این که گفته میشه برای ایشون نوشتن در اونجا جا دادن، جایی که شخص خامنه‌ای و که میگن خامنه‌ای از اون ننوشته اون بحث دیگه است که شاید در جلسه دیگه بپردازیم. در این وصیت‌نامه به این صورت اومده: وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه ها است با آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ وجه و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مسئول باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن برخوردار است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که بی اشکال به تباهی کشیده می شوند و یا در بازی های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد. بعد شخص آقای خمینی در یک پیامی در 29 فروردین سال 1361 خطاب به تمام نیروهای نظامی میگه که از امور مهمی که باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی کنند و اقناعات از آن به هیچ وجه نمیتوان کرد و باز هم تذکر دادم آن است که هیچ یک از افراد نیروهای مسلح چه رده های بالا یا پایین در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هرچند آن حزب و گروه 100% اسلامی و به جمهوری اسلامی وفادار باشد و هر کس در یک حزب و گروه وارد شد باید از ارتش و سپاه و سایر قوای انتظامی و نظامی و قوای مسلح خارج شود و فرماندهان و مسئولان موظف هستند که هر کس در یکی از احزاب یا گروه های سیاسی یا دینی وارد شد به او تذکر دهند که از حزب و یا گروه ها و یا سازمان خارج شود و اگر تخلف کرد او را از ارتش یا دیگر قوای مسلح اخراج کنند و همه افراد موظفند چنین اشخاصی را به فرماندهان معرفی نمایند و باید توجه داشته باشند که ورود قوای مسلح در احزاب و گروه ها و سازمان ها پایه قوای مسلح را متزلزل خواهد کرد و قفلت از این امر موجب را پیگرد خواهد بود. البته ایشون این که میگه اونها متزلزل خواهند چون یک طرف قضیه، یک طرفش وحشت از این هست که اگر این نیروهای مسلح بتونن اون شبکه خودشون رو گسترش بدن، اون چیزی که الان شده قدرت از دست بسیاری از افرادی که تصور میکنن تا دیروز خودی هستن به عنوان غیر خودی خارج خواهد شد.
بله آقای گلزاد، همجوری که میدونیم دفعه قبل صحبت چه کردیم در چرایی توضیح این که چرا بعد از کودتای خرداد 60 و سرکوب نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه جنگ رو ادامه دادن، برخی از ناظران بر این نظر هستند که در مرحله اول نگرانی عمومی حاکمیت از به اصطلاح قدرت ارتش بود که برای اولین بار ارتش به یک ارتش ملی تبدیل شده بود. اما بعد از مدتی به خصوص پس از یک سال و خورده بعدش کم کم وقتی فرماندهی عملیات نظامی به طور کلی به دست سپاه و فرماندهی سپاه افتاد، یک نگرانی در سیاسیون ایران، در این آقایونی که به کسوت روحانی هستند و قدرت رو در دست داشتن، ایجاد شده بود از قدرتی که حالا سپاه به اون تبدیل شده بود و به دلیل مثلا تجربه و کارپختگی که در جنگ به دست آورده بود و نقشی که در جنگ داشت و در سرکوب همونجور که اشاره کردیم، هم اونا خودشون رو طلبکار میدونستن، هم حاکمیت خودشون تا یه حدی مدیون اونا میدونست. این خصوص در نقل قولی که از وصیت‌نامه آقای خمینی فرمودین، کاملا این ترس و نگرانی مشهود است.
بله کاملا همینه. البته در قدرت، این قدرتی که تعیین میکنه، یک کتاب از خانم هانا آرنت نوشته، بحث تحقیق کرده تشابه بین حکومت که انجام شده فاشیستی در آلمان زیر مثلا قدرتی که هیتلر به وجود بود و استالین، نیروهای سرکوبگر چه شکلی عمل کردن، نیروهای مخالف در درون چند نیرو ضد هم می‌سازن، قدرت ارتش چگونه قوی شد، چگونه نیروهای دیگه رو در خودش ادغام کرد. این وضعیتی است که از دوره‌ای که کودتا شده و رژیم رفته برای جذب نیروی مثلا تمام به تمام قدرت رو در دست بگیره، این بازی رو که درش قرار گرفتم می‌بینیم همون کاری شده که در اون کشور انجام شده. یعنی این نیست که کسی اگر منتقد باشد به حکومت، مثلا اینها میگن که به عقیده من اصلا کاری با اسلام ندارم، ضد اسلام عمل میکنن، تحت نام اسلام باشه یا تحت نام دفاع از حق کارگر باشه یا تحت مثلا دفاع از اینکه نجات آلمان باشه، خوب جرمن باشه، همین یک عمل انجام میدن. و آقای خمینی هم اگر اونجا عنوان میکرده این ترس رو داشته که اگر این کار بشود چه وضعیت بدی رو پیش خواهد آورد. البته بعد از فوت ایشون مخصوصا دیگران نظرات دیگه داشتن و یواش 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 این مسیر رو به طرفی بردن و در این بازی اینها رو شرکت دادن. مثلا در دورانی که آقای رفسنجانی یا دوران خامنه‌ای اون موقع رئیس جمهوریش و بعد رفسنجانی ما بسیار تبلیغ میکردن و دعوت میکردن مستضعفین و میبردن اونها رو به حاشیه شهرها، یک وضعیت بحرانی شده که الان میبینیم حاشیه نشینی بسیار وضعیت بدی است. یعنی اون موقع برای استفاده سیاسی از اینها استفاده کردن، الان این استفاده سیاسی یکی از مشکلات ایران شد. در زمینه اقتصادی هم میبینیم همینطور، در زمینه مثلا بچه داری گفتن جنگ هست و جنگ برکت هست و مخالفت میکردن با اینکه مردم از امکانات پیشگیری بچه دار شدن استفاده کنن. خب در اون دوره یک رشد بیش از حد بچه به وجود اومد و این رشد مثلا تولید نسل باعث شده که الان یکی از مشکلات اجتماعی هست برای کشور ایران. البته از بخشی هم اگه که حکومت خوب باشه که برنامه‌ریزی برکت که ما یک جامعه داشون 60% زیر 30 سال باشن، ولی برای در حال حاضر یکی از مشکلات جامعه است. اون هم همینطور، یعنی امکاناتی که به سپاه دادن و اونها رو در قدرت آوردن برای اینکه بتونن تحکیم بشن، خب اون قدرت بی عمل نمیمونه که، اونم کار خودش انجام میده. اینها حالا شدن جزء زائده سرطانی اون رژیم که دارن برادرام میخورن و کل جامعه رو دارن از هم متلاشی میکنن. توقعاتشون هر روز بیشتر از روز قبلش میشه. و اینکه شما میفرمایید کاملا درسته، در اون دوره این رو از بعد از کودتا با یک دست کردن و از بین مثلا سپاه و از بین بردن ارتش و این قصدی که داشتن یا حداقل کم رنگ کردن و موتی کردن ارتش، این قصدشون به این ترتیب پیش رفته، این رو با این کاری که خواستن بکنن وضعیت بحرانی است که در حال حاضر می‌بینیم، از گرانی گرفته تا سرکوب گرفته تا فشارهای مخالف اجتماعی، حاصل اون برنامه‌های غلطی است که اون موقع پیشه کردن و همه دارن الهام می‌دن.